با نام او و با سلام. غزل 357 پیش روی ماست. یک نکته بسیار مهم درباره این غزل به عرضتان برسانم. این بیت بسیار ارزشمند که در چند نسخه کهن ضبط شده است و متاسفانه علامه قزوینی ضبط نکرده، غزل 357 در خرابات مغان نور خدا می‌بینم. وین عجب بین یا این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. این بیت که نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بیچون و چرا می‌بینم. این بیت دقیقاً در طباق با این بیت است که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نره، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش ما. درباره بیت پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، شاید مقاله های متعددی، اگر عرض کنم 27 مقاله بند فهرست کردم، شاید راه اغراق نپیمودم. یک کتاب نیز با همین نام پیر ما گفت به چاپ رسیده از سوی انتشارات پاژنگ، استاد سعید نیاز کرمانی مقاله های متعددی رو فراهم آورده و در پیر ما گفت سالها پیش به چاپ رساندن. عرض بنده این است، این بیت هر مفهومی دارد و هر توجیهی که پژوهشگران کرده اند با این بیت کاملا در طباق، و این غزل از آنجا که در پختگی حافظ سروده شده می توان به گونه ای افزود این سخن را بر این شرط که این دو بیت می تواند در دو زمان متفاوت از زندگی حافظ سروده شده باشد، زیرا هر کس خصوصا هنرمندان و شخصیت‌های فرهیخته بلند نظر همانند اسب عصاری دور خود نمی‌گردند، تفکرشون ادواری دارد. چه بسا که این بیت از دوران جوانی خواجه باشد و این بیت نیست در دایره یک نکته خلاف از کم و بیش که من این مسئله بیچون و چرا می‌بینم، سروده روزگار پختگی خواجه بزرگ شیراز باشد. در نتیجه نیازی نیست توجیه‌های بیمزه خنک در اطراف بیت پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت نقش ببنده. همیشه مردان بزرگ در دورهای متفاوت آراء مختلفی داشتند. همیشه همه همین گونه اند. دوره پختگی، دوره سرخوشی، دوره شادخاری، دوره کمال. این یک نکته. نکته دیگر آن است که تمام ابیات این غزل به استناد نسخ کهن و مفردات در خور از دوره پختگی و دوره میانسالی خواجه به جا مانده است، زیرا ابیات متفاوت این غزل اثبات می کند که این غزل از شاعری جوان بعید است که صادر شود. ابیات بلندی دارد، تا بدان پختگی نرسد این ابیات بلند سروده نمی شود. میان مغان و خدا، مغان خدا، چون خدا نیز مثبت بلند است دیگه، یا کشیده سجع متوازن برقرار است. بیت نخست خرابات و خدا واژارایی حرف خیر رو به روشنی در می نگریم. این و بین، این در مصرع دوم و بین نیز در مصرع دوم سجع متوازی هند. هماوایی مثبت های کشیده آ در واژگان خرابات، ببینید خرابات، مغان، خدا، کجا، همچنین مثبت های ای در این و بین و می بینم. ببینید چند مثبت ای، اینها ملودی آفرین است، اینها ریتم بیت رو فراوان تر می کند. هم حروفی نه و مه و ب در این بیت در خور تأمل است. بیت دوم جلوه فروختن، بین جلوه فروختن و ملک، همچنین میان واژگان ملک الحاج و خانه و خدا تناسب برقراره. همچنین هم حروفی ل در مصرع نخست، ببینید جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، جلوه و ملک و الحاج، سله در پی هم. و خه در مصرع دوم خانه، خانه خدا، اینها واژارایی است و یا هم حروفی و باز موسیقی حروف و کلمات رو تقویت می کند. همچنین هم حروفی م و ن در تمام بیت، هم آوایی آ و ای پنج بار در مصرع دوم. بیت سوم زلف و نافه گشایی، عرض کردم نافه گشایی کردن شاید با گشاد دستی بتوانیم بپذیریم، زیرا نافه گشایی خود حاصل مصدر است. در نتیجه زلف و نافه گشایی با یکدیگر تناسب دارد. خطا همچنان که پیش از این عرض کردیم در مصرع دوم خطا و ختن رو نیز به یاد می آورد، ایهام تدائی. همچنین دور، دور و یا دور رو نیز به یاد می آورد. چرا حالا دور یا دور اگر به یاد بیاد چه اتفاقی می افته؟ دور و تسلسل و زلف، چه تناسب شگرفی. در نتیجه دور دور رو به یاد می آورد و ایهام تدائی، دور با زلف و دور و تسلسل. در نتیجه دو ایهام تدائی به اعتبار دور و خطا. از دیگر سوی همیشه چین و ختن رو در سرزمین ما راهی دور می دانستن. این فکر دور است خیلی معانی ایهامی داره، هم به درازی زلف، هم به راه خطا و ختن و چین، راه طولانی، و هم اساساً فکر دوری است که دست به زلف یار فراز بردن و نافه گشایی کردن. سه ایهام به زیبایی در فکر دور است یا دوری است میتوان فهرست کرد. نافه گشایی کردن نیز ترکیبی ایهامی است، یعنی زلف محبوب را از یکدیگر گشودن و آن را نوازش کردن. در مصرع دوم همانا، ملاحظه بفرمایید که همانا لفظن و نه از نظر معنی، زمینه رو آماده میکنه تا خطا رو بتوانیم با ملودی بیشتری به کار ببریم. همانا که خطا، این همانا درست است که از نظر معنی خیلی بار ندارد، ولی لفظاً این مصوت کشیده زمینه رو برای مصوت‌های بعدی آماده می کند. به این دقائق و در واقع شگرف کاری ها و تردستی های خواجه نیز التفات بفرمایید. همحروفی میان زلف و نافه و فکر، همحروفی ف، زلف، نافه، فکر، همحروفی ن در این بیت، مثبت کشیده آ هفت بار در این بیت، هماوایی مثبت های کشیده آ گوش رو می نوازد. بیت چهارم، سوز و اشک و آه و ناله با هم تناسبی شگرف دارند، سحر و شب به گونه‌ای در تباغ و تضاد یکدیگرند، سحر و نظر از نظر لفظی ها سجع متوازی هند، سحر، نظر، همحروفی م در مصرع دوم و نیز حرف ن در تمام بیت در خور تأمل است. بیت پنجم، هر با در سجع متوازی هند، هر و در، خود هر و دم، هر و دم سجع متوازنند، دم و زندم، دم زندم سجع مترفند. سجع مترف رو تعریفش رو عرض کردم خدمتتون، دم زندم سجعیه که حرف رویشون یکیه ولی از نظر وزنی یکی از اون دو رکن یکی دو هجا بیشتر دارد. روی و گوی در گویم سجع متوازی هند، نقش واژه ایهامی است، راه نیز واژه ایهامی است، پرده نیز واژه ایهامی است، راه و پرده به گونه ای آرایه ایهام تناسب رو با نقش برای ما تضمین می کند. از دیگر سوی آرایه مراعات و نظیر یا تناسب با واژگان روی، نقش، خیال و پرده، همحروفی م و ر در این بیت. پیش از این عرض کردم که نقش در این بیت فاعله و فعل در مصرع نخست در واقع مصدر مرکب راه زدن. بیت ششم، مشک و نافه با هم، ختن و چین با هم، همچنین سحر و باد سبا با هم تناسب دارند. و از دیگر سوی سه سجع متوازن در پی هم، کس، من، هر، ختن و من، سجع مترف، التفات بفرمایید، ختن، اگر تن و من بود سجع متوازی می بود، اما خو یه خ اضافه دارد، یه هجا اضافه دارد، ختن و من در نتیجه سجع مترف است. سحر و هر سجع مترف، سحر ببینیم که یه س اضافه دارد با هر. همحروفی نه، همحروفی ب در بخش پایانی مصرع دوم. و اما تشبیه تفضیل، بوی کوی محبوب از نافه و مشک در این بیت برتر می نماید. بیت هفتم، دوستان و محبان، دوستان محبان با یکدیگر تناسب دارند اما از نظر ملودی و فونتیک سجع مترفند. دوستان محبان هم وزن نیستند ولی هم روی هستند، حرف آخرشون از یک جنسه. نفرمایید یکیست، عرض کردم پیش از این، بفرمایید حرف آخرشون از یک جنسه. همحروفی نظر و حافظ در خور تأمل، هم حروفی م در مصرع دوم 5 بار و نیز حرف ن هم آوایی مثبت های کشیده آ در این بیت در خور تأمل. نیست در دایره یک نکته خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. دایره، نقطه، مسئله، اینها با یکدیگر تناسب دارن. کم و بیش در آرایه تضاد یا طباق رو ترمیم میکنند و فراهم میارند. چون و چرا واجارایی چه در این دو کلمه به روشنی نمودار است. کیست دردی کش این میکده یارب، که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم. دردی کش با میکده میبینیم که با هم تناسب دارند. قبله و محراب از یک سوی با هم تناسب دارند، حاجت و دعا از یک سوی با هم تناسب دارند. دردی کش یعنی کش دردی کش و درش، که درش سجعه کش و درش سجعه مترفن. اما این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. بحر رمل مخبون 150 غزل در واقع در دیوان حافظ در این بحر سروده شده. 2 بار فاعلاتن 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 فاعلان. در نتیجه بحر رمل مخبون از نظر ملودی در دیوان خواجه حافظ مقام نخست رو داره، زیرا 150 غزل رو به خود اختصاص داده. فاعلاتن در خرابا فعلاتن تمقانو فعلاتن رخدا می فعلن بینم فاعلاتن این عجب بی فعلاتن که چه نوری فعلاتن ز کجا می فعلن بینم. فرصتی است که به شرح چند پیام کوتاه بپردازیم. کارشناس حقوقی ارجمند حضرت آقای فتح الله طوبی در باره غزل 354 بیت 8، شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین، یا در قصر حورالعین اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم، فرمودن که از قدیم رسم بوده و هست که هنگام احتضار بر بالای سر محتضر شمع یا چراغی روشن می گذاشتند که تا هنگام مرگ و برداشتن پیکر از زمین روشن می مانده. این رسم از آیین‌های مزدیسناست و شمع بالین ایهاماً اشاره به این رسم کهن نیز دارد. از لطف آقای حمید خان خالق پنا از یاسوج سپاس گذاریم. همچنین آقای سید حسین حسینی ارجمند از اخترآباد مهر شهر کرج اظهار لطف فرمودند. جناب آقای حسین رهسپار نیز بنده رو اصلاح فرمودند، از این منظر سپاسگزارم ازشون. سرکار علیه مرجان خانوم فرهناکی از کرمانشاه اظهار لطف فرمودند، مینو خانوم از اصفهان محبت فرمودند. و اما آقای امیر محمد خان اعتمادی فرمودند آیا آرایه رد العروض الالعجز داریم یا نه؟ آری، عرض کردیم تمام اون 4 رکن که در برنامه توضیح مفصل دادم می تواند برای خود آرایه مستقل داشته باشد. جناب آقای طارق عزیز از قزوین فرمودند آینه را چرا من آینه یا آیینه با همزه عرض کردم، از این بابت از ایشون تشکر میکنم. آیینه و آیین باید گفت. آقای کاظمی ارجمند و شاید سرکار علیه خانم کاظمی از مجتمع آموزشی منطقه 5 فرمودند که بیاری باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. چینم فعل مضارع التزامی نیست. بنده هرگز این گونه عرض نکردم، عرض کردم ضمیر متصل که پس از چین یعنی چینم آمده ضمیر متصل مفعولی است، یعنی از آن عرق چین مرا بیاور. جناب آقای احمد خسروی از شیراز اظهار محبت فرمودند و بیتی رو که بنده فرو افکندم از غزل 355 اشارت فرمودند و ارسال: دل و جانم به هوای سر زلف تو بسوخت، ور گوا بایدت اینک نفس مشکینم. در همین پیام کوتاه آقای احمد خان خسروی مرحوم فرمودند که آیا این ضبط پشتوانه دارد؟ بس که در خرقه سالوس زدم لاف صلاح، اگر صد پشتوانه هم داشته باشد اعتباری ندارد. چرا؟ خرقه سالوس که خیلی باید عرض کنم که حشو قبیح است. خرقه اساساً وسیله سالوس و ریاکاری است. این که خواجه فرموده بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، یا بس که در خرقه تقوا زدم لاف صلاح، این طباق و تضاد بسیار چشم گیره. و الا اگر خرقه سالوس بگوییم، بله همه خرقه ها سالوسی است، اساسا خرقه سالوسی است. چرا؟ این که عرض کردیم همه خرقه ها بر این مبنا که مرد حق که نشانه ندارد، هر نشانه‌ای نشان می‌دهد که از حق دور است. نشان مرد حق در بی‌نشانی است. جناب آقا یا سرکار علیه خانم شریف پور از اهواز می‌فرمایند شرح برنامه‌های گذشته رو چه باید کرد. عرض می‌کنم خدمتشون اگر به کسی دسترسی دارند که کامپیوتر دارند می توانند برنامه ها رو به سادگی دانلود بفرمایند. اما جناب آقای علی خان غلام رضا از جهرم و همچنین جناب آقای دبیری و یکی دو تن از دوستان دیگر می فرمایند در غزل 356 بیت 4 می‌فرمایند لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران یا میخاران، منم که از غایت حرمان نبا آنم نبا اینم. بنده عرض کرده بودم خواجه باید می‌فرمود نبا آنانم نبا اینان، زیرا مستان و مخموران جمعند. ایشان و تنی چند از شنوندگان عزیز می‌فرمایند که این آن و این برمیگردد به لب و چشم. عرض میکنم که اساساً بیاییم این آن و این رو برداریم، به جاش لب و چشم بگذاریم، ببینیم آیا معنی درست میشه. لبت شکر به مستان داد و چشمت می به مخموران، منم که از غایت حرمان نه با لبم و نه با چشمم. در صورتی که اگر این گونه باید بگوییم که آن و این باز گردد به لب و چشم، باید این گونه بگوییم نه از آن برخوردارم و نه از این. این نمیتوان همینطور گفت نه با آنم. خب حالا از سوی دیگر نه با آنم یعنی نه با لبم. خب نه با لبم نه با چشمم یعنی چه؟ لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخاران یا مخموران، منم که از نهایت محرومیت و حرمان نه با لبت هستم. نه نه، از آنجا که مستان از لب یار از شکر لب یار برخوردار می شوند، می‌فرماید نه با آنان هستم و نه با مخموران که از چشمت برخوردار شوم. این حرف دقیقی نیست که بگوییم آن و این باز می‌گردد به لب و چشم. و اما آقای طارق از قزوین درباره غزل 355 بیت 2 می‌فرمایند که جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان، با یا حاصل مستری بخوانیم پاک دلی بگزینم. عرض می کنم که ببینید از اهل جهان پاک دلی یعنی پاک دل بودن، ببینید پاک دلی یعنی پاک دل بودن. اگر با یا مستری تصور کنیم، نمی توان از اهل جهان پاک دل بودن انتخاب کرد، می توان از اهل جهان یه آدم پاک دلی انتخاب کرد از خلق جهان، اما پاک دلی را از خلق جهان اختیار نمی کنند. پس این یا تردیدی نداریم که یا وحده است و نه یا حاصل مستری. تا فردا، وقت خوش. در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم. خواهم از زلف بتان ناف گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا می‌بینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر. این همه از نظر لطف خدا می‌بینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می‌بینم. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین، درج عطار ندید از شرف مشک ختن، آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. دوستان، عیب نظربازی حافظ نکنید، که من او را ز محبان شما می‌بینم. Thank you.